لیموناد آلیس. چون لیموناد خوردن یا لیموناد آلیس خوردن فرق میکنه. آلیس برای خانواده.
هم دم پای تو، دم پای های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شب ها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پای های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، ظریف موکت همه چی تموم، ظریفه ظریف همه چی ردیفه، جون ظریفه.
نرم و بادوام، متنوع و بصرفه. خرید آسان در ظریف مصور.com.
سلام علیکم اوستا
جون دلم، بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته، شما بگو چی کار کنم، گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
چشم و روح را می نوازد تاریخ ماندگار فرش ابریشم قم، تنوع بی‌نظیر فرش پرنقش تبریز، اصالت طرح و نقش فرش کاشان و نقش زنده و پرحرارت فرش بختیاری. هنر دست ایرانی را در سرای ایرانی پیدا کنید. هنر اصیل دست ایرانی در سرای بزرگ ایرانی.
حرارتشو بیشتر کن، بیشتر،
از این داغ‌تر نمیشه.
پروفیل در و پنجره مستحکم آباگان از هر آزمایش استحکامی سربلند بیرون میاد. آباگان، سرسخت در سختی ها. مرکز تماس 061-38-20.
الو سلام.
بابا سلام، من شهر لوازم خونگیم، کولر گازی میگم نمیخوای بخری؟
نه کولر گازی نه. بلند شو میدو صحبتشو نکن، بی خونه کارو دارم.
یعنی چی آخه کولر نه؟
نه آقا شرایطشو نداریم.
بابا شرایطشو نداریم چیه آخه؟ این شد دلیل؟
نشد دلیل، مثل که شما نفستون از جای گرم بلند میشه.
بله دقیقاً، چون خونه خیلی گرمه.
آفرین، من تا حالا به این دلیلی که گفته بودی فکر نکرده بودم. شرایطشو ندارم بابا، شرایطشو ندارم.
بابا شرایطشو بگم.
شرایطشو من میگم. شرایط اقساطی کولر گازی خرید و براتون راحت کرده. بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن و بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
آورد صدا.
بزرگترین مسابقه استعدادیابی گویندگی و بازیگری رادیو در رادیوی تهران، فرصت بی‌نظیر شنیده شدن صدا و اجرای شما و قرار گرفتن در مسیری که سالها رویای آن را داشتید.
باعث خوشحالیه که یه همچی برنامه مشوق دوستان عزیزمون باشه و هنرمندان آماتور بتونن از اینجا گام های اولیشون آغاز کن.
با داوری استادان برجسته رادیو، استاد بهروز رضوی، استاد علیرضا جاویدنیا و بانو مهرانا رزمارا.
این مس پر از حس بود، پر از لطافت بود. به صرف خواندن نباید پیش بره، لحظه به لحظه باید این احساس شنیده بشه، تغییر کنه، جان بگیره تا به اون جمله پایانی برسه که آقای تابان به زیبایی بازخوانی کردند و همگی شنیدیم.
آورد صدا تنها یک مسابقه نیست، یک فرصت درخشان برای شرکت کنندگان و یک کارگاه آموزشی بی‌بدیل رادیویی برای مخاطبان علاقمند به هنر فاخر گویندگی است. برای ثبت نام در آوردگاه رادیوی تهران، نام خود و نام برنامه را به سامانه پیامکی ما 30094 ارسال بفرمایید. آورد صدا.
تابستون داغ تو راهه.
مسافرین محترم پرواز 1332 AM و FM 94، از اینکه هواپیمایی رادیو تهران رو برای سفر انتخاب کردید از شما متشکریم. میهمان ویژه این پرواز تابستان داغ. میخواین تو قاب تصویر رادیو نمایی رادیو تهران دیده بشین؟ کاری نداره، فقط یک دقیقه وقت میخواد. دوربین تو بردار و از خودت و خونواده و جاهای دیدنی و گردشگری اطرافت عکس بگیر و از طریق پیام رسانه بله بفرست به شماره تلفن
0921-374-5804. رادیو تهران رو از طریق رادیو نما ببینید و روی موج اف ام ردیف 94 و موج ای ام ردیف 1332 بشنوید. سفر خوش بگذره.
عصرتون بخیر دوستان و همراهان گرامی. با الان ساعت 15:07:22 همچنان از جام جم پخش شبکه رادیویی تهران همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان همیشگی رادیو تهران هستیم تا ساعت 22. به اطلاع شما دوستان و همراهان گرامی میرسونم که برنامه پل مدیریت امروز کمی با تأخیر تقدیم حضورتون میشه. اما سامانه 162 اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما شنوندگان عزیز و ارجمند می باشد. همچنان پل‌های ارتباطی با پخش شبکه رادیویی تهران شماره پیامک 30094، تلفن گویا 278-694 و شماره های ارتباطات مردمی 2265-2465 و 2265-2466. ممنون که همچنان با ما همراه هستید. وقت شما بخیر دوستان و همراهان گرامی. دعوت میکنم به برنامه پل مدیریت توجه کنید که از این لحظه به صورت زنده تقدیمتون میشه.
معلولان و از کار افتادگان بخشی از افراد هر جامعه‌ای را تشکیل می‌دهند. آموزش، ایمنی و غربالگری پیش از زایمان و همچنین غربالگری‌های دوران دوره‌ای و دوران پیش و حین بارداری، غربالگری در دوران طفولیت و مدرسه و همینطور مراقبت از سالمندان می‌تواند نقش بسیار مهمی در جلوگیری از معلولیت داشته باشد. با این حال در صورت بروز معلولیت سازمان‌هایی به کمک این قشر از جامعه می‌آیند که در کشور ما این مسئولیت به عهده سازمان بهزیستی است. در برنامه امروز درباره وظایف سازمان بهزیستی در استان تهران با شما صحبت می‌کنیم. شما هم لطفاً دغدغه‌ها و سوال‌های خودتون رو در ارتباط با این موضوع با ما در میون بگذارید. اینجا برنامه
پل مدیریت.
پل مدیریت.
به نام خداوند بخشندگی بخشایشگر. سلام به شما شنوندگان محترم و همراهان خوب شبکه رادیویی تهران برنامه پل مدیریت. روزتون پربرکت. در 24مین روز از تیر 1402 همراه شما ایم از رادیو تهران. شما مخاطب گرامی در حال شنیدن مجله رادیویی پل مدیریت هستید که بر روی جلد آن وظایف سازمان بهزیستی در استان تهران درج شده. اگر به موضوع علاقه‌مندید تا ساعت 15:40 دقیقه همراه ما باشید و پیام‌های خودتون رو به سامانه پیام کوتاه 30094 ارسال کنید تا ما اونها رو دریافت و منتشر کنیم. شما مخاطب گرامی و همراه عزیز برنامه پل مدیریت لطفاً به ما بفرمایید آیا از خدمات ارائه شده توسط سازمان بهزیستی استان تهران رضایت دارید؟ گزینه یک بله، گزینه دو خیر، گزینه سه تا حدودی. لطفاً پاسخ خودتون رو به سامانه پیام کوتاه 30094 ارسال کنید تا پیام شما رو دریافت و منتشر کنیم.
رئیس جمهور در دیدار رئیس صدا و سیما گفت رسانه ملی باید پل ارتباطی بین مردم و مسئولان باشد.
شما حق دارید که سوال بپرسید. مسئولین وظیفه ذاتیشونه. بیان جواب بدید.
مقام مسئول.
ما به کارگزاران در نظام جمهوری اسلامی اطلاق میکنیم مسئول. بگیم مسئول. مسئول یعنی چه؟ یعنی ما مورد سوال قرار میگیریم. از چی؟ از کرده ها و نکرده ها مورد سوال قرار میگیریم. البته این سوال در عرف و ادبیات سیاسی دنیا سوال مردم گفته میشه، اما بالاتر از این و مهمتر از این سوال خداست.
مقام مسئول.
اینجا مقام مسئول چیه؟
مقام نداره، مسئول منو.
مهمان برنامه امروز پل مدیریت جناب آقای یوسف رضایی هستند، معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان تهران، متولد 1347 در نقده، ارشد مددکاری اجتماعی رو دارند و معاون توانبخشی آذربایجان غربی بودند و مدیر شهرستان‌های ارومیه، ورامین، شهرری، نقده در سازمان بهزیستی و همینک همراه ما هستند و معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان تهران. جناب آقای یوسف رضایی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
منم عرض سلام دارم با نام و یاد خدای بسیار بسیار مهربان، عرض ادب و احترام حضور شنوندگان بسیار عزیز و همینطور شما جناب آقای بارانی عزیز، قدردانی میکنم از
بزرگوارید. ما قدردان حضور شما هستیم در استودیو پل مدیریت رادیو تهران. پیش از این هم خدمتون بودیم و باز هم
افتخار داشتیم.
قبول زحمت کردید، در خدمتون هستیم. فرا رسیدن سال روز بهزیستی رو هم خدمت شما و همکاران عزیز تبریک و تهنیت.
ممنون از شما. خیلی ممنون.
معاونت توانبخشی اداره کل بهزیستی استان تهران چه وظایفی بر عهده داره؟
جناب بارانی عزیز اجازه بفرمایید من حالا قبل از ورود به حوزه توانبخشی یه شمای کلی از سازمان بهزیستی و از وظایف سنگینی که بر عهده دار خدمتتون عرض بکنم. سازمان بهزیستی سال 59 با تلاش شهید فیاض بخش تشکیل شد و از حوزه های تخصصی تشکیل شده. ما یکی از حوزه های تخصصیمون معاونت پیشگیری هست که خب وظایف سنگینی در حوزه سلامت جامعه بر عهده داره، یکی از مهمترین وظایفی که بر عهده داره و بسیار هم تاثیرگذار هست. قربال جرای شنوایی واسه کودکان در بد و تولدشون که بسیاری از مشکلاتی که بعداً میتونه در سنین بالا به سختی درمان بشه و یا قابلیت درمان رو نداشته باشه، در اون دوره طلایی قابلیت درمان رو به واسطه قربالی که میشه و شناسایی که میشه اتفاق میفته و جلوی معلولیت گرفته میشه یا کلن جلوی معلولیت یا شدت اون به میزان قابل توجهی گرفته میشه. من مثال عرض میکنم، کسانی که نیازمند کاشت حلزون هستن، اگر در زمان طلایی خودش این اتفاق بیفته خب میتونه فرد یک زندگی عادی رو داشته باشه، ولی اگر از اون دوره طلایی بگذره به هر میزان که سن فرد داره بالا میره میزان اثر بخشی اون عمل جراحی، عمل جراحی سنگینیه، اون پایین میاد و این قربالگر این کمک رو میکنه. یا یکی از مهمترین باز وظایفی که در حوزه پیشگیری هست قربالگری بینایی آمبلیوپی هست که در سنین 3 تا 6 سال کل کودکان کشور زیر پوشش این تر هستن و مشکلات بیناییشون قربال میشه و اگر نیاز باشه یا حالا اونایی که حتی مشکلات مالی دارن تا حدودی هزینه های بسته به میزان نیازشون از طرف سازمان بهسیستی تامین میشه که بعدا منجر به معلولیت نشه. ما معاونت دیگه داریم به نام معاونت اجتماعی که وظیفه حمایت از زنان سرپرست خانوار، زنان خود سرپرست و کودکان بدون سرپرست رو بر عهده داره. باز یه حوزه انصافا پر زحمت و بسیار تاثیرگذار هست که کودکانی که به هر دلیل والد یا والدین خودشون رو از دست میدن و امکان نگهداری و ادامه زندگیشون تو خانواده امکان پذیر نیست، در مراکز شبانه روزی یا همون مراکز شفه خانواده و تلاش هم میشه که زندگی اونجا شبیه ترین حالت به زندگی عادی که توی خانواده ها انجام میشه، یعنی فرد اونجا داره زندگی میکنه مثل کودکان عادی، مدرسهش رو میره، کارهای دیگه، سربازیش رو میره و یا موضوعات دیگه تا زمانی که منجر به اشتغال یا ازدواجشون بشه باز اونجا باز این خانواده های عادی که حمایت هایی میشه، مثلا ازدواج میکنه دختر باشه جهیزیه تهیه میشه یا پسر باشه واسه اشتغالش بالاخره کمک هایی میشه، این اتفاق میفته تا بتونه اون حمایت حداقلی رو که واسه این چیز زندگی مستقلی رو داشته باشه انجام میشه. باز یکی از حوزه های دیگه حوزه اشتغال ما هست که باز وظیفه اشتغال جلب و جذب مشارکت های مردمی، بحث مسکن که امروزه یکی از دغدغه های بسیار بسیار اساسی جامعه هدف و مخصوصا معلولینمون هست در این حوزه انجام میشه.
بله.
و حوزه آخرش حالا ما افتخار خدمتگذاری در این حوزه رو داریم، معاونت توانبخشی هست که تقریبا 70% فعالیت سازمان بهسیستی مربوط به حوزه توانبخشی است و به عنوان تنها نهادی هست که وظیفه حمایت و پوشش حمایتی عزیزان دارای معلولیت رو بر عهده داره.
بله.
استاد بارانی عزیز، بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی 15% از جمعیت جهان به نوعی دچار ناتوانی یا معلولیت هستن.
بله.
حالا که البته تو این موضوع بحث سالمندان هست که خب دچار ناتوانی هستن، ولی خب اگر صرفا بحث معلولیت رو معرض بکنیم حدود 4% از جمعیت جوامع رو عزیزانش به نوعی دچار معلولیت هستن تشکیل میده که بر این اساس حالا چیزی کمتر از 4 میلیون میشه متصور بود که ما در کشورمون معلول داریم، ولی اون چیزی که احسا شده و خودشون مراجعه کردن و تشکیل پرونده در سطح کشور دادن رقمی حدود بالای 1,900,000 نفر هست. خب بعضی به جهت این که حالا تمکن مالی دارن یا به هر دلیل اشتغال روی ندارن خودشون نخواستن تشکیل پرونده بدن، ولی اونایی که تشکیل پرونده دادن اینها هستن.
خب میشه با توجه به تمکن مالی که دارن باز هم از مزایایی که در بهزیست هست استفاده
حتماً
کنن؟
حتماً، چون تنها بحث مسائل مالی نیست، ولی هیچ تصوری متاسفانه تو جامعه هست که گاهن عزیزان مددکار ما که میخوام مراجعه بکنم واسه بازدید منزل با یه مقاومت هایی
چقدر؟
آره مواجه میشن که چون یک ذهنیتی در جامعه هست که فقط افرادی که از نظر مالی در پایین ترین سطح تمکن مالی هستن اینا خدمات میشن، در حالی که این نیست. ما یک تعداد زیادی از عزیزان دانشجو تحت حمایتمون هستن، دانش آموزان همینطور. تو بحث اشتغال باز یکی از موضوعات مراکز روزانمون واسه افرادش حتی تمکن مالی بسیار بالایی دارن، ولی خب فرد معلولی رو در خانواده دارن، نیازمند دریافت این خدمات هستن. مثال دارم عرض میکنم، ما مراکز روزانه رو داریم که کارگاه های تولید حمایتی یا کارگاه های حرفه آموزی رو دارن، یا مراکز اوتیسم. این دیگه فرق نمی کنه، اتفاقا در خانواده هایی که دارای تمکن مالی بیشتری هستن درصد شیوعش بیشتر هست، ولی خب ما جایی جز مراکز روزانه بهزیستی نیست که اینها رو آموزش های تخصصی میدن.
بله،
معاونت توان بخشی در استان تهران حدودا 200,000 نفر از عزیزان دارای معلولیت تحت پوشش این استان هستن، استان تهران هستن، که باز در معاونت توان بخشی ما 3 دفتر تخصصی رو داریم. دفتر مراقبتی یا شبانه روزی هست که وظیفه نگهداری از عزیزان دارای معلولیتی که به هر دلیلی امکان نگهداریشون توی خانواده امکان پذیر نیست، به خانواده گاهن این عزیزترین عضوشون رو به دلایل مختلف به جهت نوع معلولیت به جهت شدت معلولیت نمیتونه تو خونه نگهداری بکنه، توی این دفتر و مراکز شبانه روزیمون که 172 مرکز هست،
بله،
بالای 11,000 نفر استاد بارانی عزیز به صورت شبانه روزی در استان تهران نگهداری میشن.
بله،
نقطه جالب این موضوع این هست که البته به نوعی غربت و غریبی بهسیستی رو هم میرسونه، تعداد تخت های شبانه روزی ما از تعداد تمام تخت های بیمارستان‌های دولتی استان تهران بیشتره، ولی خب این معمولا جایی دیده
نمیشه و جایی گفته نمیشه
و خب حالا این تریبونی بود که من این رو حالا بتونم بگم تا یه مقداری، چون البته ساعتی هست.
علتش هم همون مراجعه نکردن هاست یا این که نه خدمات خوبی است که ارائه میکنید و نیازی به بستری بیماران نیست؟
عرض کردم 172 مرکزمون وظیفه نگهداری از بیش از 11,000 نفر که تعداد تخت هایی که سرویس میدن خدمات نگهداری شبانه روزی رو میدن از کل بیمارستان های دولتی تهران
بیشتر.
تعدادش بیشتره، یعنی هست این مشکل وجود داره که داره این خدمات داده میشه.
بله،
ما
در 24 ساعت شما فرمودید.
بله، به صورت دائمیه دیگه، کسایی هستن که از زمانی که پذیرش میشن تا انتهای عمرشون توی مراکز نگهداری ما نگهداری میشن.
چه رنج سنی هستن؟
مختلف هست. ببین، ما سالمندان رو داریم که بالای 70 مرکز فقط سالمندان رو داریم، عزیزان دارای معلولیت ذهنی باز مراکز جدا رو دارن، مراکز روانمون اونهایی که روان مزمن هستن، اونهایی که تحت حالت هستن توی بیمارستان ها خدمات درمانی میگیرن، ولی اونهایی که دیگه موضوع معلولیتشون به مرحله مزمن بودن رسیده، اینها دیگه ناچارن توی مراکز نگهداری ما به صورت دائم نگهداری میشن. باز معلولین جسمی حرکتی هست که اینها هم مراکز مخصوص به خودشون رو دارن که نگهداری میشن.
بلیم.
خب از این مراکز خصوصی هستن، ولی تحت نظارت سازمان بهسیستی هستن، مجوزش از طرف سازمان بهسیستی صادر میشه و رصد میشه نحوه نگهداری، کیفیت نگهداری توی مراکز و یارانه پرداخت میشه سازمان بهسیستی، یعنی به ازای عزیزانی که توی این مراکز نگهداری میشن تقریبا بیش از 80%شون یارانه از ما میگیرن. یارانه هم به ازای هر فرد 4,200 تومان بابت هر ماه نگهداریشون از طرف سازمان بهسیستی پرداخت میشه، که ما با تفاوت این مبلغ به عنوان سهم مشارکت خانواده است که از خانواده دریافت میشه.
بله،
بعد حالا باز از این بالای 11,000 نفرش عرض کردم توی مراکز شبان روزی ما نگهداری میشن، چیزی نزدیک به 4,000 نفر عزیزانی هستن که فاقد سرپرست مؤثر یا بدون سرپرست، اصطلاحا ما متحول الهویه میگیم، که بر اساس حکم قضایی ارجاع داده میشن و ما وظیفه نگهداری از این عزیزان رو داریم که یه مقدار یارانشون متفاوت تر از یارانی عادی هست. 5040 بالای 5000 تومان پرداخت میشه، ولی خب واقعا خدماتی که داده میشه هزینش خیلی بالاتر از این است و این یکی از معضلاتی هست که ما تقریبا تو این یکی دو سال اخیر مواجه شدیم. مراکز خب معترض هستن و خب به جهت تورمی که ما تو جامعه شاهدش هستیم، علارغم اینکه انصافا تو یک سال گذشته دولت یک توجه ویژه تری نسبت به گذشته به حوزه سازمان بهزیستی معطوف کرده، ولی خب باز هم از تورم جامعه ما عقب‌تر هستیم. ما
این 4000-5000 تومانی که می‌فرمایید آیا پاسخگوی نیازهای فرد بیمار در مؤسسه یا بیمارستان‌های شما هست؟
یقیناً نیست. یقیناً نیست به خاطر اون سهم مشارکت.
برای چند ساعتشون هم نیست، چه برسه به ما در واقع.
بالاخره اینجا اینها لوازم بهداشتی، مخصوصا بحث پوشینه، چه خب هزینه زیادی رو داره. بعد این مراکز یکی دو سال اخیر مواجه، چون اکثرا استیجاری هستن مراکزشون، مواجه با افزایش بسیار زیاد رهن و اجاره مراکزشون هستن. یه تعداد کم میشون هستن که ساختمان ها رو خودشون مالک هستن. بعد خب بحث مراقبین هست، کادر درمانی که اونجا و کادر مراقبین که اونجا هستن، بخیر حقوقش هست و خیلی هزینه های دیگه که این
خب
روهایی
هم در اختیار هست برای جابجاییشون به واقع
100%. خب این باعث میشه که فشار به خانواده ها زیاد میشه، اون سهم مشارکتی که باید از خانواده دریافت بکنن، خب فشار به خانواده ها وارد میشه و خب یک مقاومتی از طرف خانواده ها هست. خیلی هاشون خب تمکن مالی کافی رو ندارن که بتونن این ماب و تفاوت رو پرداخت بکنن و این یکی از دغدغه های ماست، علارغم این که ما در کمتر از یک سال گذشته دو بار این افزایش یارانه رو داشتیم. یعنی سال گذشته ما این موقع 2,000,000 تومان پرداخت میشردیم، الان 4,200,000، ولی باز از هزینه های واقعی عقب‌تر هستیم.
جناب آقای رضایی، عزیز بزرگواری با شماره 936-16-46 گفتن آیا مبتلایان به ام اس میتونن زیر نظر بهزیستی باشن؟ اگر میشه چه شرایطی داره؟
من قدردانی میکنم از این عزیز و آرزوی سلامتی واسه شون دارم. بله، اینها ما یک حوزه، یک از خدمات سازمان بهزیستی، یعنی به نوعی دروازه ورود به خدمات سازمان بهزیستی، کمیسیون تشخیص معلولیتمون هست. این فرد با مدارک پزشکیش تشریف میارن به یکی از حالا ادارات بهزیستی منطقه سکونتشون، درخواست میدن به پیوست اون مدارک پزشکیشون. ما تو این کمیسیون متخصصین هستن و اونها بررسی میکنن اگر نوع زایعه به حدی باشه که ایجاد محدودیت واسه شرده باشه، این بله با تشخیص اعضا کمیسیون ما 4 تا به قول معروف تعریف معلولیت داریم: خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید رو. و معمولا هم عزیزانی که دارای بیماری ام اس هستن، مگر اینکه در مراحل ابتدایی باشن، بله تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار میگیرن و از مزایاش و خدماتش میتونن استفاده بکنن.
بسیار عالی. بزرگواری با شماره 919-84-29 گفتن ما 3 فرزند معلول داریم اما هیچ کمکی دریافت نمی کنیم. نمیدونم مراجعه کردند یا اینکه فقط شنیدند که میتونن دریافت کمک هایی رو داشته باشند اما باز هم مراجعه نکردند، اما گفتن که ما هیچ کمکی دریافت نمی کنیم، چیکار کنیم؟
جناب بارانی عزیز، من در طی 20 خورده سالی که حالا افتخار خدمت توی سازمان بهزیستی رو داشتم، امسال توی این 2-3 ماه اخیر تنها زمانی هست که یک احساس خوبی هم واسه ما دست داده و به نوع خستگی رو از تنمون تا حدودی در آورده. ما دیگه هیچ پشت نوبت، یعنی فردی باشه که اومده باشه تشکیل پرونده داده باشه و توی کمیسیون تشخیص معلولیتمون حضور داشته باشه و تعیین معلولیت شده، دیگه پشت نوبت دریافت مستمری نداریم. البته سازمان بهزیستی تنها منحصر خدماتش به مستمری نیست، مستمری رقم بسیار پایینی از 650,000 تومان شروع میشه تا 1,000,000 تقریبا معذرت میخوام 2,059,000 تومان پرداختیمون بر اساس بعد خانوار هست.
الان 3 فرزند معلول دارن، چه مزایایی بهشون تعلق میگیره اگر واقعا مراجعه کنن و بخواید خانه میدید بهشون؟
فل مجلس 1,300,000 تومان مستمری هست.